خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های این بخش از شما دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه باشید. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. یک شنبه 29 آبان سال 1401 و مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. در مجله علمی روزنه امروز سکاندار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هستند و صدا بردار مهدی گودرزی، بنده معصومه نوازنده در خدمت شما هستم، فاطمه مختارزاده هماهنگی. امیدواریم که ما رو تا حوالی ساعت 10 صبح همراهی بفرمایید. اما موضوعات که در مجله علمی روزنه امروز مطرح خواهد شد و راجع به اونها گفتگو خواهیم داشت. شاخصهای نخبگی اصلاح می شود. گرامی داشته هفته بسیج از 29 آبان. ایجاد خانه ملی گفتگوی آزاد در دانشگاه ها، بستر فرهنگی نظریه پردازی در کشور ایجاد می شود و گفتگوی دانش بنیان در حوزه خانه های نوآوری که شرایط ورود دانش بنیان ها رو به بازار جهانی فراهم می کند. اما قبل از شروع گفتگوهای امروز ارتباطمون برقراره با سرکارخانم یاسمینا نیکسیما که در حوزه خبرهای جدیدترین خبرهای پزشکی در خدمتشون هستیم. خانم نیکسیما سلام، حال شما چطوره؟ روز خوش.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما سرکارخانم نوازنی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه. امروز هم دو خبر پزشکی داریم که امیدوارم برای شنوندگانمون جالب و شنیدنی باشه.
بسیار عالی، همیشه حوزه پزشکی و علم برای مردم جالبه، بفهمید، خواهش میکنم.
مرسی، زنده باشید. اولین داروی تخیلی ابتلا به دیابت نوع 1 تایید شده. برای اولین بار سازمان غذا و داروی ایالات متحده داروی رو تایید کرد که میتونه شروع دیابت نوع 1 رو به تاخیر بندازه. تکیزوماب آنتیبادی مونوکلونال با نام تجاری تیزیلد که تزریق داخل وریدی داره تو آزمایش‌های بالینی نشون داده که شروع دیابت نوع 1 رو که وابسته به انسولینه و بیماران دارای علائم بیماری خود ایمنی هستن رو به تأخیر میندازه، اونم به مدت 2 سال، که در واقع سلول‌های ایمنی میان به پانکراس حمله میکنن و سلول‌های تولید کننده انسولین رو از بین میبرن. برای همین افراد وابسته به تزریق انسولین میشن. حالا الان امیدوارن که این 2 سال عقب مینداختن رو بتونن بیشتر هم بکنن برای بعضی از افراد، و این هم تو مطالعات تایید شده که شروع مرحله 3 دیابت نوع 1 بزرگسالان و کودکان 8 سال و به بالا رو هم میتونه به تاخیر بندازه. و حالا این رو تصور میکنن که این دارو میاد جلوی حمله به سلولای تولید کننده انسولین رو میگیره. برای همین افراد قبل از اینکه وابسته به این انسولین بشن یه زمان بیشتری براشون فراهم میشه. حالا اگه کسایی که سابقه خانوادگی دیابت نوع 1 رو دارن یا نگران هستن که مبتلا به این اختلال بشن، میتونن آزمایش خونی رو از طریق آزمایش‌هایی که خود پاتن رو هم شناسایی میکنه انجام بدن و نتیجه‌اش رو به پزشک نشون بدن. مطالعات هم نشون میده که 75% افرادی که نشانگرهای تشخیصی این بیماری رو دارن در عرض 5 سال به طور تقریبی 100% برخی از مراحل زندگیشون وابسته به انسولین میشه. حالا امیدواریم که انقدر علم پزشکی و داروسازی پیشرفت بکنه که نه تنها برای بیماری خود ایمنی مثل دیابت نوع 1 بلکه بقیه بیماری خود ایمنی هم برایش یک درمان قطعی پیدا بشه.
بسیار عالی.
اما خبر بعدی درباره دانه‌ای هستش که مصرف 2 عدد از اون در روز میتونه فشار خون رو از بین ببره، تازه قند خون رو هم کنترل کنه. ما میبینیم که پتاسیم موجود در بادوم به تنظیم فشار خون کمک میکنه، سطح نمک رو پایین میاره، نوسانات فشار خون رو کنترل میکنه. بقیه مواد مغذی هم که داخل بادوم وجود داره برای تعادل بدن لازمه. حالا تحقیقات نشون داده که خوردن بادوم بعد غذا قند خون رو کاهش میده، انسولین رو بالا میبره، در نتیجه قند خون رو هم برای ما کنترل میکنه. و الان مطالعات جدید این رو به ما میگه که این خوردن بادوم ممکنه افزایش حساسیت به انسولین رو هم در افراد مبتلا به پیش دیابت رو هم همراه داشته باشه، چرا که خب کسایی که دیابت نوع 2 میگیرن این حساسیت سلول هاشون به انسولین پایین اومده، دیگه اون واکنش لازم نمیدن، برای همین گلوکز خونشون پایین نمیاد. حالا وقتی افراد هنوز وارد این مرحله نشدن، این مصرف بادوم میتونه بهشون کمک بکنه. خب ولی این دکتر اصلا نباید از دست بدیم که خوردن بادوم هم حد تعادلی داره، یعنی از اون کالری مجازی که هر فرد روزانه باید مصرف کنه نباید بالاتر بره. هم ماده مغذی هر چند که میخواد مفید هم باشه یک حد تعادلی رو باید داشته باشه.
بسیار عالی خانم نیکسیمای عزیزم، خبرهای جالبی بود. اگر بدانیم که در این بادام چه خواصی هست که در طب سنتی هم گفته شده، حالا دقیقاً به خاطر ندارم، یا عدد 4 هست یا عدد 7 هست که در روز خورده بشه و از بسیاری از بیماری‌ها 14 تا صدا بردار می‌خوام گود عزیزم فرمان 14 تا باش 14 تا اگر که میل بشه از بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری می‌کنه، به خصوص هم پتاسیمی که درش هست، کلسیمی که درش هست و خواص بسیار. البته اینو سفارش بکنم، بادام ایرانی نه بادام های خارجی، بادام ایرانی خواصو داره. ممنونم و هم سفارشی هم که اشاره فرمودید که بیش از اندازه نباید خورده بشه، اونم نکته خیلی مهمیه. ممنونم از شما، روز و هفته خوبی داشته باشید. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی ویژه
ما در خبرها خواندیم که شاخصهای نخبگی اصلاح می شود. در خصوص این خبر ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر مهدی زرقامی، مدیر کل دفتر توسعه اثربخشی و اثرگذاری سرآمد و نخبگان. جناب آقای دکتر زرقامی سلام عرض می کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام و احترام، صبح شما بخیر.
متشکرم. خب شاخص‌های نخبگی اصلاح می‌شود، چگونه اصلاح می‌شود؟ اگرچه همه ما می‌دانیم که باید به نخبگان عزیز کشورمون اهمیت بسیار زیادی داده بشه، امکانات و تسهیلات زیادی در اختیارشون باشه، چرا که اونها هستن که آینده کشورمون رو، آینده به سوی پیشرفت و توسعه یافتگی رو و همینطور در زمینه‌های مختلف مثلا کشاورزی و سایر حوزه‌ها رو اگر بخوایم به یک پایداری برسیم مدیون این عزیزان خواهیم بود در آینده. اما چگونه قدر این عزیزان رو خواهیم دونست و این شاخص‌های نخبگی چگونه قرار اصلاح بشه به جهت بیشتر در خدمت این عزیزان بودن؟ خواهش من.
خیلی ممنونم از توجه برنامه ارزشمند روزنه به این مبحث خیلی مهم و سلام صبح بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم در جای جای کشور عزیزمون. و موضوعی که بهش پرداختیم واقعا ارزشمنده. من قبل از اینکه این شاخص ها رو توضیح بدم دو تا مطلب مهم سرکارخان نوازنی عرض کنم. یکی بحث استعداد برتره، یکی نخبه. ببینید استعداد برتر به فردی اطلاق میشه که با توجه ویژگی های ذاتی خودش امکان رسیدن به مرحله نخبگی رو داره. نخبگی مرحله خیلی بالاتریه. نخبه به فرد برجسته و کارآمد اطلاق میشه که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور، به خصوص این آخری رو توجه بفرمایید، در حکمرانی کشور در چارچوب ارزش‌های اسلامی اثرگذاری بارزی داشته باشه. لذا اینکه ما بگیم یه نفر معدلش بالاست یا مثلا رتبه خوبی داشته تو کنکور یا مثلا مقالات زیادی داشته، اینا نشانی از استعداد برتر علامت نخبگی لزوما نیست و حتما ما بایستی کمک کنیم به هم هدایت و هم توانمندسازی این استعداد و برتری تبدیل به نخبه بشن. این فرد بسیار کارآمد توی زمینهای مختلف. من یه سری شاخصهایی که واقعا مهمن که ما بتونیم در این نخبه ها در واقع در ذهن داشته باشیم که بتونیم از اونها حمایت کنیم و اونها رو در جاهای مهم کشور، در پوزیشن های مهم کشور، حکمرانی کشور قرار بدیم، من در 4 ساحت عرض میکنم. یکی ساحت آموزشه.
بله.
کسی بتونه یه محتوای آموزشی اثرگذار داشته باشه، یه نوآوری در آموزش تو کشور داشته باشه. ما داریم همچین معلم هایی، همچین مدرس هایی تو دانشگاه داریم. کسی بتونه نظریه پردازی بکنه، این خیلی مهمه، و از همه مهمتر شاگرد پروری بکنه، بتونه تعدادی از دانشجوها رو دستشون رو بگیره بیاره بالاتر، بتونه ترویج علم بکنه و نهادهای جدید ایجاد کنه، نهادهای آموزش جدید. این تو ساحت آموزش اینا شاخصیه که ما به این نفر اگه اینا رو محرز شد میتونیم بگیم نخبه است. تو ساحت پژوهش باز کسایی نیاز داریم که بتونن طرحهای پژوهشی مهم و اثرگذار رو حل بکنن که اینا توشون در واقع بروندادهای پژوهشی اساسی داشته باشن و پژوهشگر پروری هم بکنن. 2 ساعت دیگر هم خدمت شما عرض بکنم و بعد موضوع بعدی ساحت فناوری و نوآوریه. یعنی نخبه باید بتونه طرحهای فناورانه ایجاد کنه، بتونه اونا تجاری سازی بکنه و چقدر بتونه اون دانش رو به فروش برسونه و اینا چقدر بتونن ثروت برای کشور ایجاد کنن. و از همه مهمتر امروز هم که ما در واقع دغدغه‌شو داریم بحث کارآفرینی و اشتغال زاییه. چند نفر رو اینا شغل مولد و دانش بنیان ایجاد کردن، چقدر تونستن فناوری‌ها رو بومی بکنن و چقدر اشتهار فناورانه داره. اینا رو ما باید شناسایی کنیم، اینا در واقع بهشون منزلت بدیم و بتونن خود اینها در واقع کمک به بقیه اون استعدادهای برتر بکنن. آخرین ساحت که میتونه یه فردی تو اون نخبه شناخته بشه ساحت فرهنگ و دین و خدمته. ببینید خود این خدمت رسانی به مردم توی زمینه‌های مختلف که در واقع بتونه فعالیت‌های فرهنگی انجام بده، چه در سطح ملی، چه در سطح بین‌المللی، چه در تعاملات با نهادهای بین‌المللی، اینا همش جزء مقولات ساحت فرهنگ. اینا میتونه در واقع شاخص‌های جدیدی که بنیاد ملی نخبگان در تلاشه که اینها رو مد نظر قرار بده و با اینها محک بکنه.
بله. آقای دکتر زرقانی، من یک نکته ای رو اشاره بکنم.
بله.
به طور قطع شما هم در جریان هستین، در سال 1392 یک آزمونی برگزار شد که از برترین های کنکور در شرکت کردن، رتبه های بالایی گرفتن، بسیار تقدیر شد از این عزیزان و به عنوان نخبه ازشون یاد شد و قرار شد که پس از این از این عزیزانی که برتر شدند و نخبه شدند و انتخاب شدند به عنوان مشاور وزرا پس از اون استفاده بشه، آرام آرام بیان وارد فضای همونطور که شما اشاره فرمودید حاکمیتی بشن و اجرایی بشن. ولی متاسفانه ظاهراً این اتفاق نیفتاد. آیا این نخبگانی که ما انتخاب میکنیم حالا با این اصلاحات یا غیر از این اصلاحات قراره که ما اینا رو معرفی کنیم به دنیا یا اینکه در کشور خودمون ازشون استفاده کنیم به طور قطع؟
خیلی نکته مهمی رو شما اشاره کردین. من در هم ادامه مطلب قبلی رو عرض بکنم که یکی از شیوه نامه های مهمی که همین الان بنیاد ملی نخبگان در حال اصلاح و توسعه اونه دستیار حکمرانانه. ببینیم واقعیتش خود اون افراد که در کنکور رتبه خوبی بیارن لزوما نمیتونن یه دستیار یا مشاور یا وزیر یا استاندار بشن.
بله.
حتما بایستی دوره‌هایی رو بگذرونن.
به طور قطع. بله.
بله. ما در اون سالا در واقع این دوره‌ها برگزار نشده بوده و ما در واقع در سال اخیر بنیاد ملی نخبگان تلاش داره با کمک اندیشکده‌های حکمرانی کشور و دانشکده‌های حکمرانی این دوره‌ها رو برگزار کنه. من اینجوری به شما عرض بکنم که ما در دانش مهندسی و پزشکی پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم، ولی تو زمینه حکمرانی تو گام‌های ابتدایی کار هستیم. بایستی فرصت بدیم، دورهای جدید ایجاد کنیم، دانشجوهای جدید ایجاد کنیم، حمایت کنیم تا بتونیم نخبه ها بتونن نخبه های حکمرانی بشن. یکی از مهمترین مقولات این خانم سرخام نوازنی اینه که اینا بیان در کارهای تیمی وارد بشن، مثلا در هیئت های اندیشه ورزی مشارکت کنن، در اتاقای فکر مشارکت کنن، ایده پردازی کنن، نظرات بقیه رو بدونن، همچنین در هسته های مسئله محور وارد بشن. ببینید یه نخبه نمیتونه کشور و مشکلاتش حل بکنه، باید به تیم نخبگان و اجتماع نخبگان ما نیاز داریم، اینا باید در کنار هم باشن.
ماله.
و در واقع در این جهت بنیاد ملی نخبگان بخصوص 1400 در شروع کرده شیوه نامه جدیدی ایجاد کرده که انشالله این نخبه بتونن در مناسب مهم کشور اثرگذار باشن.
بله، که به طور قطع در واقع ظرفیت ذهنی اونها سنجیده بشه، انتخاب بشه و پس از اون روی این عزیزان کار بشه و از تجربه گذشته استفاده بکنن و همینطور با علم روز پیش برند و در خدمت کارهای اجرایی باشن. خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر.
ممنونم از شما.
خواهش میکنم دفتر توصیه اثربخشی و اثرگذاری سرامت و نخبگان برای شما همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که خواهش میکنم بیش از پیش در خدمت نخبگان عزیز کشورمون باشید. خدا نگهدارتون باشه. اینجا مجله علمی روزنه، ساعت 9:16 دقیقه.
گفتگوی ویژه
اما در آستانه هفته بسیج از 29 آبان و گرامی داشته این هفته در خدمت جناب آقای دکتر محمد زهرایی سازمان بسیج سازندگی هستیم. آقای دکتر زهرایی سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و هفته بسیج رو تبریک عرض می‌کنم خدمتتون.
خیلی متشکریم، ما هم به شما تبریک میگیم و آرزوی توانمندی میکنیم برای نیروهای همیشه در صحنه بسیج که برای توان هرچی بیشتر کشور عزیزمون در حوزه‌های مختلف تلاش میکنن. خب آقای دکتر زهرایی، در مورد برنامه‌های این هفته برای ما بفرمایید.
هفته بسیج الحمدلله امسال تفاوت آشکاری با سنوات قبل داره. هفته بسیجی که مولود انقلاب به دست معمار کبیر انقلاب بنا شده، تبدیل کننده تهدیدها به فرصت هاست و الان هم میبینید یه تهدیدی به نام جنگ ترکیبی و شناختی علی ایران اسلامی هست، از رسانه و فضای مجازی بگیرد و فریب افکار عمومی، 50,000 تا دروغ در طول مدت 50 روز، اتفاق همه جانبه ای داره میفته. این ورش هم هفته بسیجمون کف میدون لشکر خوبان یه وزکشی انقلاب داره انجام میده الحمدلله و دیدید که در 13 آبان هم بسیار متفاوت مردم خودشون نشون داده. در هفته بسیج امسال رزمایش بزرگ جهادگران فاطمی دور ما داریم، از 26 آبان ما آغاز شده تا 15 آذر ماه هست و همه استان ها برگزار میشه. از 42,000 گروه جهادی که در کشور فعالن 14,000 تاش نزدیک به یک سوم گروه های جهادی در این رزمایش شرکت میکنن، تو 12 تا عرصه هم خدمت رسانی میکنن. خب الحمدلله این رزمایش داره با قوت قدرت استان های مختلف شکل میگیره. این یه بحثه. دوم، همایش طلایه‌داران اقتصاد مقاومتی رو دارن که برای اولین بار هست تو کشور با این ترکیب داره انجام میشه. 29,000 صندوق قرض و لسنه اشتغالزایی که کاملا مردمی، یعنی تصدیگری هم بسیج درش نداره، 1,300,000 خانوار عضو بشن.
بله.
ماحصل این صندوق ها شدن تعاونی ها، ماحصل این صندوق ها شدن تولیدات داخلی کشور، کارگاه های کمک اشتغال، صنایع دستی، صنایع تبدیلی، مشاغل خانگی، که اینا خودشو در نمایشگاه ها نشون میده و بروز میده، هم نمایشگاه هایی که کف میدونه و حقیقیه، هم نمایشگاه ها تو درگاه های فضای مجازی الحمدلله. این هفته بسیج هفته خدمتگذاری به مردم، البته در طول سال این اتفاق داره رقم میخوره ولی اینجا نمود و بروز بیشتری داره برای مردم عزیزمون پیدا.
بسیار عالی. خب شاهد بودیم از زمان تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه، از زمان جنگ تحمیلی جناب دکتر زهرایی گرفته تا جهاد سازندگی، بهداشت و درمان، مدرسه سازی، واکسیناسیون های سراسری ما داشتیم در این سالهای گذشته، در هنگامه بلایای طبیعی همواره بسیج کمک کرده و در کنار مردم بوده. امیدواریم زین پس هم وظایف خودشون رو بسیجیان عزیز کشورمون به نفع شایسته انجام بدن و در راستای آرامش و امنیت کشورمون کمک رسان باشن. اگر مطلبی باقی مانده ما در خدمت شما هستیم.
مطلب درستی اشاره کردی. ببینید فرزندان این ملت هم در سیل و زلزله و کرونا و هم خدمت رسانی و محرومیت زدایی فعالیت میکنن، هم هر جا که ایجاب بکنه تهدیدی مثلا انقلاب رو متوجه بشه مثل امنیت میان و جون عزیزشون هم تقدیم انقلاب میکنن. در همین شهدای امنیت نزدیک به 6 تا جهادگر عزیزمون یا مسئول گروه جهادی بودن یا عضو گروه جهادی که شهید شدن،
روحشون شاد.
امنیت هم برای مردم الان سیاست نظام بر امنیت بدون سلاح هست، یعنی یک مدلی که در دنیا بی‌نظیره. شما می‌بینید این نه مماشات، نه این از ناتوانیه، جمع کردن 4 تا اختشاشگر که برای نظام کاری نداره، ولی این مدل مردم پایگی انقلاب رو نشون میده، این خیشتنداری که چشم فتنه رو در اون ور مرزها باید کور کنیم. وگرنه حالا 4 تا اختشاشگر اینجا هستن، البته حضرت ها فرمودن اینا هم سطح‌بندی میشن و بر اساس همون نوع دخالتی که در اختشاشات داشتن برخورد میشه. ولی اینو میخواستم بگم که خدمت یه زمانی خدمت علمیه، یه زمانی جهاد طبیعیه، یه زمانی سیل و زلزله، یه زمان هم شاید نیاز باشه که از جونمون بگذاریم و هاجرو و جاهدو کنیم به انفسهم و اموالهم، یعنی فرقی نمیکنه از هر چی میشه باید جهاد بکنیم، که الحمدلله روسفید بچه ها بیرون اومد.
انشالله که به فرموده اخیر رهبر معظم انقلاب بساط شرارت هرچه زودتر برچیده بشه و مردم هم همکاری بکنن با نیروهای بسیج که آرامش و امنیت به کشورمون انشالله به طور کامل برگرده. خیلی تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر محمد زهرایی، سازمان بسیج سازندگی. امیدوارم که هفته بسیج هفته بسیار پر از موفقیتی باشه برای همه بسیجیان و از آثار و برکاتش هم مردم بهره مند بشن. ممنونم از شما، روز خوبی داشته باشید، خدا قوت و خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر، خدا
حافظ. مجله علمی روزنه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح. روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع، تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
مسیر سلامت.
کودکان مثل بزرگسالان برای تقویت سیستم ایمنی بدن خودشون به خواب عمیق و کافی و همینطور استفاده از مواد غذایی سالم نیازمندن. مواد مغذی باید به صورت روزانه و در حد لازم به بدن برسن تا علاوه بر تقویت سیستم ایمنی کودک به پیشگیری از شاقی بیش از حد اونها و یا سوء تغذیه کمک کنه. زهرا بقولی‌زاده هستم و افتخار دارم همراه با کارشناس برنامه خانم اعظم سادات صدری خدمت شما مخاطبان و همراهان همیشگی باشیم. سلام به شما خانم صدری، ما مثل همیشه آماده شنیدن اطلاعات مفید و دقیق شما هستیم.
با سلام و درود، برای کودکان دلپندمون این ویتامین ها بیشتر باید در نظر گرفته بشه. ویتامین C که بهترین آنتی اکسیدان شناخته شده هست و در مرکبات و سبزیجات وجود داره. ویتامین E که منابع اون روغن جوانی گندم، روغن سویا، روغن زیتون و آجیل هست. مواد غذایی که حاوی ویتامین آ هستند عبارتند از جگر گاو، کره، تخم مرغ، محصولات لبنی. از بتا کاروتن که پیش نیاز ویتامین آ هست و در سبزیجات زرد و نارنجی وجود داره مثل کدو تنبل، هویج و گوجه فرنگی نباید غافل شد. منابع ویتامین B عبارتند از سبزیجات سبز، میوه خشک، آجیل، غلات و حبوبات، گوشت و غذا. غذاهای دریایی که در این میان ویتامین B بسیار مهم هست که کمبود اون منجر به فقر آهن میشه که برای جذب بهتر آهن باید اسید فولیک مصرف بشه. از فلز روی که در غذاهای دریایی، بذرها، حبوبات، آجیل و تخم مرغ و لبنیات هست باید استفاده بشه. سلینیوم که کم بوده اون باعث کاهش آنتیبادی ها میشه که میتونیم اون رو با خوردن گوشت و غذاهای دریایی تامین کنیم. خوردن محصولات لبنی در روز بسیار توصیه میشه. نکته آخر این که نوشیدن مایعات به هر شکل باید بیشتر از 2 لیتر باشه. آرزو میکنم امروزتون زیباتر از هر روز باشه.
از همراهی تک تک شما شنونده های صمیمی رادیو گفتگو سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
با مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. اما آنچه که در سرتیتر برنامه خدمتتون عرض کردم که راجبش صحبت میکنیم، ایجاد خانه ملی گفتگو آزاد در دانشگاه ها که قرار است همچون بستر فرهنگی نظریه پردازی در کشور مطرح بشه. ارتباط تلفنمون برقراره با جناب آقای دکتر علی اکبر مسگر، معاون هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره. آقای دکتر مسگر سلام عرض ادب، بسیار خوش آمدید به مجله علمی روزنه و خیلی تشکر میکنم که این فرصت رو به ما دادید راجع به مطلب صحبت کنیم.
سلام عرض می‌کنم نظر شریف فرخ‌آور عالی و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
آقای دکتر مسگر، اگر که تلفنتون رو از روی آیفون برداریم و با گوشی ساده صحبت کنیم ممکن صدای شما رو با کیفیت داشته باشه. خیلی متشکرم. خب خانه ملی گفتگوی آزاد در دانشگاه ها این چگونه تعریف میشه؟
از حضورتون که بر اساس مصوبه 596 این جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورخ 5/10/1385 خانه ملی گفتگوی آزاد با هدف نقد و گفتگو و عرض به حضورتون که عرضه دیدگاه‌های آزاد تأسیس شد. وظیفه اصلی این خانه صیانت از مناظره کنندگانی است که بناس راجع به مهمترین مسائل اساسی کشور، مهمترین مسائل علمی که تا اون روز در واقع بهش در رسیدن، یافته‌هاشون پیرامونش، با حفظ صیانت گفتگو بکنند. این اصل و اساس و هدف اصلی تأسیس ملی خانه گفتگوی آزاد.
بسیار عالی. چه اندازه فعال بوده و تونسته که حالا اهدافی که برای خودش این خانه ملی در نظر گرفته رو کاملا به اهدافش پایبند باشه تا به این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم؟
ببینید، من یه توضیح معذرت عرض بکنم. خانه ملی گفتگوی آزاد از تاریخی که محضرتون عرض کردم این سال 85 تا به امروزی که 1401 هستیم تأسیس نشده بود. دلایل زیادی برای این تأسیس وجود داشت که الحمدلله در دوره جدید ما اساسنامه خانه ملی رو اصلاح کردیم، این رو به تصویب مجمع رسوندیم و برای ابلاغ به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستادیم. این مصوبه به تازگی، یعنی تو همون 10 روز اخیر در واقع اصلاح و ابلاغ شده برای اجرا. ما به حدود شاید 1410 مرکز علمی در سراسر کشور در واقع نامه رو ارسال کردیم و از اونا خواستیم که خانه ملی گفتگوی آزاد رو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برپا بکنن. دومین کاری که صورت گرفت